حال برای دوستایی که شرایط ندارن انشاءالله اتفاق بیفته. خب پس بچه وقتی داریم با اراده شخصی زندگی میکنیم هیچ وقت حالمون خوب نیست. وقتی داریم با خودخواهی زندگی میکنیم هیچ وقت حالمون خوب نیست. بی برو برگشت. همیشه حالمون بده، با ترس، خشم، نگرانی، افسردگی، احساس گناه داریم زندگی میکنیم. و اگر هیچ کس هم نفهمه که من چه اشتباهی را انجام دادم، چون خدا ته قلب ماها هست، چون خدا ته وجود هر زن و مردی هست، چون وجدان داریم و خودمونم بچه ها درست و غلط تا حدی متوجه میشیم، فکر نکنیم نه من نمیدونستم دارم اشتباه میکنم. امکان نداریم حرفتون درست باشه، امکان نداره. همه ماها چون خدا ته وجودمون هست میتونیم درست و غلط تا یه حدی متوجه بشیم. اون جایی که درست و غلط متوجه میشیم معمولا ماها غلط رو انجام میدیم، کار اشتباه رو انجام میدیم. یعنی همیشه اگه دقت کنیم دو تا صدا تو قلبمون هست، یعنی دو تا صدا رو توی کلمون داریم میشنویم، یه صدای خیلی ضعیف و یه صدای خیلی قوی تر. یه صدای ضعیف که تای چو هم میاد میگه نکن، کاری داری میکنی اشتباهه، دروغ نگو. ولی یه صدای قوی تری هست میگه که لذت داره انجام بده، طوری نیست. حالا الان که بچته، حالا الان که سخت شرایط سخت شده، طوری نیست، حالا این اشتباه رو انجام بده. و میگه اگر هیچ کس هم نفهمه، چون خدا ته وجودمون هست و درست و غلط هم تا حدی متوجه میشیم، خودمون از درون یقه خودمون رو میگیریم، نتیجهش میشه چی؟ احساس افسردگی و پشیمانی. ما هیچ وقت این مطلب را نمیدانستیم، فقط میدانستیم که پر از رنجش، ترس و پشیمانی هستیم. ما قوانین بازی را داشتیم ولی بلد نبودیم بازی کنیم. بچه همه اینا در درونمون هست ولی ما بلد نبودیم ازشون استفاده کنیم. پس میبینیم که برای بهبودی دائمی این آدم خودخواه و خودمحور کاری بکنیم. پس میبینیم که باید برای بهبودی دائمی این آدم خودخواه و خودمحور باید کاری بکنیم. و به نظر میاد که از دست انسان کاری ساخته نیست. پس باید به خداوند اتکا کرد. چه میدونید چرا میگه باید به خداوند اتکا کرد؟ وقتی به خدا اتکا میکنیم، وقتی به خدا تکیه میکنیم، باعث میشه که میریم خودمونو دوباره با اصل خودمون تطبیق میدیم. هر جایی که اشتباه هست اشتباهاتشو میگیریم، بعد برمیگردیم به اون اصل خودمون، میبینیم درست شد. یعنی برمیگردیم کارخونه، کارخونه بازسازیمون میکنه، بازسازی که شدیم دوباره میبینیم داریم خوب زندگی میکنیم، خوب کار میکنیم. معمولا اینطور به نظر میرسد که رهایی از شر خودخواهی بدون کمک خدا امکان پذیر نیست. و چه هیچ وقت فکر کردیم به این که به جای اینکه خودخواه باشیم، دیگرخواه باشیم، خوبی رو برای دیگران بخوایم، بیشتری رو برای دیگران بخوایم. یه غذای خوب هست بدیم به دیگران، من تمرین میکنم گاهی اوقات، یه چیز خوبی هست به جایی که اینو دیدین خیلی وقت حس خودخواهیمون میاد گل میکنه، بگیم بذار برای خودمون برش داریم. خیلی وقتا میگم نه بذار اصلا خوبی رو بدیم به اون دیگران. البته خدا باید کمک کنه بتونیم از این خودخواهیمون دست برداریم. جالب است که اکثر اعضا در برنامه میخواهند به زور به خواست خودشان و با خودخواهی انسان بهتری شوند. متاسفانه با اراده شخصی نمی شود اراده شخصی را از بین برد. خداوند باید هدف بدهد. در مقابله با خودخواهی هم سعی کوشش ما به جای نرسید و ما به کمک خدا نیاز داشتیم. آیا بیشتر ما در فکر خود، رنجش ها و حسرت های خود نیستیم؟ به نظر ما خودخواهی و خودپرستی ریشه تمام گرفتاری های ماست. ما تحت تأثیر انواع ترس، خیالات باطل خودگرایانه و افسوس به حال خود پای را بر حق دیگران می‌گذاریم و آنها در مقابل تلافی می‌کنند. اما وقتی به عقب برمی‌گردیم متوجه می‌شویم تصمیمات ما که بر مبنای خودخواهی بنا شده بود باعث آسیب پذیری ما شده است. و چه سخت اینا، این فرمولایی که من از شروع فرمول زندگی، فرمولای زندگی واقعا سخت هم. 12 قدم چیز قلمبه سلمبه و سنگینیه. کجا اینا سنگینه؟ کجا اینا سخته؟ کجا اینا قابل درک نیست؟ ببینید چقدر با درونمون یکیه، چقدر این مطالبی که تو کتاب هست، اینا بچه همش برگیست از کتاب بزرگ و کتاب 12 12 هست، حالا چیز جدایی نیست، یعنی این که نگیم یه چیزی فرای برنامه، نه بچه برنامه همینه، 12 قدم همینه. ببینید چقدر با درونتون یکیه. من میخوام بهتون بگم سخت نیست، 12 قدم همینه. آره قدم 3 رو داریم کار میکنیم. اگر خداوند در زندگی ما نباشد، فقط یک چیز باقی میماند، ارضا کردن این غرایز. بچه اگه خدا تو وجود ما نباشه، اگر خداوند هدف نباشه، ما فقط با یه هدفی داریم زندگی میکنیم. هدف چی میشه؟ هدف میشه ارضا کردن غرایز، داشتن جایگاه اجتماعی بالاتر، داشتن پول بیشتر و داشتن رابطه جنسی بیشتر. هدف میشه این. من وقتی فکر کردم به این که توی همه اینا به ته ته تهش برسم، دیدم هیچ چیز جالبی برای من نداره، هیچ دستاورد آنچنانی برای من نیست که من مثلا توی حالا روز آخر زندگیم تو اوج قدرت، تو اوج ثروت و تو اوج اینکه رابطه های جنسی زیاد داشته باشم. اگه من هدف زندگیم این بود، خب قبلا این بود دیگه. وقتی فکر کردم دیدم اصلا برای من لذت بخش نیست. فکر کنید تا عمرتونیم، همه اینا رو هم فول و فول داریم. من وقتی فکر کردم دیدم چیز لذت بخشی نیست. حالا میگه اگه خدا تو زندگیمون نباشه، فقط یه چیز باقی میمونه، این که فقط غریزه‌هامون رو ارضا کنیم. من دوستم یه تایم مشارکت بدم برای دوستانی که این قسمت ها رو دوست دارن در موردش صحبت بکنن. من این پاراگراف تموم میکنم و دوستان مشارکت کنن. اگر خداوند در زندگی ما نباشد، فقط یک چیز باقی میماند، ارضا کردن این غرایز. آیا حالا آماده اید تصمیم بگیرید؟ آیا متقاعد شدید که یک زندگی متکی به اراده شخصی موفقیت آمیز نخواهد بود؟ خب بریم 3 نفر دوستانی که اسم اینجا گذاشتن رو مشارکت کنن، بعد ادامه بدیم. خب دوستمون خانم زینب بفرمایید.
سلام، ممنون از خدمت دوم. خدا را سپاسگزارم بابت اینکه شرایط به این داد که من تو این جلسه بیام. خیلی بهش نیاز داشتم. من خودم شخصی هستم که اراده مصرف کننده اراده شخصی هم بسیار زیاد هستم، یعنی بسیار خودخواه و خودمحور هستم و اینطوری بزرگ شدم، الگوی خیلی زیادی ازش دارم. ولی دیگه الان که این را شناسایی کردم، قدرت شناختم خیلی ضعیف شده. مثلا من اراده خداوند میگه باید تو حوزه کار فعالیت داشته باشی، من میرم سر کار، جایی که میرم سر کار خسارت به میخوره.
خب بیایم ادامهش رو کار کنیم. خیلی ممنون از مشارکت دوستان. نیازه که وقتی حالا تجربه های متفاوت داده میشه، خیلی مطلب بهتر جا میفته. ممکنه مثلا صحبت من یه جای یه نواخت میشه، وقت دوستان مشارکت میکنن به نظرم خیلی قشنگ مطلب شکفته میشه، به زبون های مختلف وقتی گفته میشه و میبینیم هممون داریم یه چیزو میگیم، در درون همه ما یکی هست. بابت این خدا رو شکر میکنم. خب پس بچه ها، اولین نکته ای که ما باید متوجه می شدیم این بود که یک زندگی متکی به اراده شخصی حتی با نیت خیر موفقیت آمیز نیست. و این اراده شخصی رو بازش کردیم که به چه صورت هست. دستورالعمل 2-4. بچه قدم 3-4 تا دستورالعمل داره. دستورالعمل 1 رو با هم کار کردیم. دستورالعمل 2-4 میگه حالا می خواهیم بدانیم. حال میخواییم بدانیم چطور و چرا. قبل از هر چیز میبایستی از بازی کردن نقش خدا دست برمیداشتیم. چرا؟ زیرا هیچ نتیجه‌ای نداشت و میبایستی تصمیم میگرفتیم که صحنه گردانی زندگی خود را به او واگذار کنیم. ما پذیرفتیم که او اصل و بنیاد است و ما عوامل او. او پدر است و ما فرزندان او. اکثر عقیده های خوب ساده اند و این عقیده سنگ زیربنای پل پیروزی تازه‌ای بود که ما از روی آن به سوی آزادی گام برداشتیم. حالا چی میخواد بگی بچه ها؟ میخواد بریم دستور عمل 2 و 4 رو یکم در موردش صحبت کنیم. میگه آیا به این نتیجه رسیده ایم؟ 1. آیا متقاعد شدیم که زندگی متکی به اراده شخصی موفقیت آمیز نیست؟ 2. آماده ایم نقش خدا را بازی نکنیم چون کاری از پیش نمی برد. بچه میدونیم ما تو زندگیمون داریم جای خدا میخواییم کارگردانی بکنیم. سایزمون میدونیم چقدره. یعنی سایزی انسان میدونیم چقدره. وقتی تمام هستی رو در نظر بگیریم، حالا گذشته از زمین، منظومه شمسی، نمیدونم کهکشان راه شیری و حالا یه عکسی بود خیلی جالب، اگه بخوایم ببینیم تمام هستی چقدره و اگه بخوایم سایز خودمون رو در نظر بگیریم، یعنی من به عنوان یه انسان اندازم چقدره، سایز ما میشه یه دونه شن توی ساحل مثلا بندر عباس. یه دونه شن. حالا فکر کنین من انسان میخوام بیام کارگردانی کنم، میخوام بیام جای خدا بشینم، میخوام بیام بگم که خدای تو این کار باید میکردی، این کار رو نباید میکردی، میخوام نقش خدا رو بازی کنم، هم برای خودمون هم برای دیگران. بچه من باید این کار رو بکنه، همسر من باید این کار رو بکنه، این کار رو نباید بکنه، دولت باید این کار رو بکنه، تمام مردم دنیا باید این کار انجام بدن. شروع میکنیم خدایی کردن برای دیگران. بچه این داستان هیتلر خیلی جالبه. هیتلر نفوس کلام خیلی بالایی داشت. یعنی وقتی صحبت میکرد همه اصلا محو صحبت کردن این میشدن. همه اصلا کیف میکردن این صحبت میکردن، یه انگیزه توی افراد به وجود می آورد. هیتلر البته به نظر من آدم بدی نبود، یه کاراکتری بود، یه نقشی بود که اینو خدا گذاشت که همه انسان ها ببینن. به چه صورت؟ هیتلر یه عقیده های به خصوصی داشت، گفت بیاین تمام افراد معلول توی آلمان رو از بین ببرید. اینا دارن نسل معلول رو منتقل میکنن. اینا همه رو از بین ببرید. اینا همه رو کشتن. گفت هر چی سگ هست توی آلمان اینا رو هم همه رو بکشید. اینا هم دارن هاری رو انتقال میدن. هر چی سگ هم بود از بین برد. بعد شروع کرد حمله کرد به کل دنیا. شروع کرد جنگ جهانی اگه اشتباه نکنم دوم رو راه انداخت. طی این جنگ جهانی دوم حدود 40 میلیون نفر آدم کشته شد. در نهایت چی شد؟ در نهایت زن و بچه‌ش رو کشت، خودش هم کشت، تموم شد. یعنی ببینید وقتی ما انسان‌ها می‌خوایم خدایی بکنیم، هم دوستم گفتن 80 میلیون آدم، 80 میلیون آدم رو کشت توی جنگ جهانی دوم و در نهایت زن و بچه‌ش رو کشت، خودش هم کشت، تموم شد رفت. این میشه اراده شخصی. این میشه خدایی کردن من برای کل دنیا. بچه من اینو متوجه شدم. تو کل دنیا باید حیوانات باشن، پرنده‌ها باید باشن، انسان‌های معلول باید باشن، همه موجودات باید باشن و همه‌شون دارن یک کاراکتری رو برای خدا اجرا میکنن. حالا من با این سایز خودم، سایز من که یه دونه شن هست لب ساحل بندرعباس، میخوام بیام کارگردانی کنم برای کل این هستی. تو قدم سه میگه دست از این بازی کردن نقش خدا بردار. سومی مورد، تصمیم گرفتیم صحنه گردانی یعنی مدیریت و هدایت زندگی خود را به او واگذار کنیم. تو قدم سه بچه تصمیم میگیریم بگیم خدای ما نتونستیم این صحنه رو خوب کارگردانی کنیم، ما نتونستیم صحنه زندگیمون، نمایش زندگیمون نمایش خوبی باشه، لطفا تو بیا کارگردانی کن. پس اینجا میگه تصمیم میگیریم صحنه گردانی یعنی مدیریت و هدایت زندگی خود را به او واگذار کنیم، بدیم دست خدا. چهارم، قبول داریم که او اصل و بنیاد است، ما عوامل، او پدر ما فرزند. بچه ها خدا هم پدره هم صاحب کاره. پدره که هیچ وقت ما رو از خودش نمیرونه، هیچ وقت ما رو بیرون نمیندازه. یه پدر عاشق، یه پدر نرمال، یه پدر دانا هست و صاحب کارم هست. بچه ها صاحب کارم هست که تا کار درست انجام ندیم بهمون مزد نمیده. یه صاحب کار مشتی هم هست، یه صاحب کار کار درسته، یه صاحب کاری که دیدین مثلا فکر کنیم مثلا توی شرکت کار میکنیم که مثلا صاحب اون کارخونه مثلا با یه بنز بیاد، با یه مثلا بوگاتی بیاد، این چه احساس اسمی، این رئیس منه، او بنز داره، دمش گرم، مثلا یه مثلا ماشین خیلی با کلاس، یه بی ام دبلیو مثلا آس زیر پاشه. بچه خدا برای ما اینجوریه، بعد مشتی هم باشه، فکر کنید صاحب کارتون خیلی مشتی باشه، خدا صاحب کار مشتی ما هست. وقتی کاراشو انجام میدیم مزدمونو بیش از او چیزی که فکر بکنیم بهمون میده. این بچه از تجربه شخصیمه، این دیگه دانش نیست بخوام دانش بگم، این تجربه شخصیمه. بیش از اون چیزی که فکر کنی بهت میده، بیش از اون چیزی که فکر کنی بهت حال میده، چون خیلی مشتیه. پس میگه قبول داریم که او اصل و بنیاد است، ما عوامل، او پدر ما فرزند. یعنی هدایت و حمایت با اوست ولی همه کار و اطاعت با ما. تا کار درست انجام ندیم بهمون مزد نمیده. هدایتمون میکنه، حمایتمون هم میکنه، ولی کارها و اطاعت رو باید خودمون انجام بدیم. اطاعت با ما هست، باید بندگیمون رو بکنیم، ما دی خداییمون رو نباید بکنیم. خب دیگه بیشتر توضیح نمیدم که حالا خیلی خسته کننده بشه، میریم قدم سه رو تموم کنیم. صفحه 34 رو بذارین لطفا. سپاسگزارم از خدمتی که انجام میدین. اکنون در قدم سوم هستیم و اگر آماده ایم و تصمیم خود را گرفته ایم، لطفا بایستید و دعای قدم سه را با هم بگوییم. توجه کنید که دعای قدم سه تماما در آینده است، یعنی برای دسترسی به خواسته های آن دعا باید ما اقداماتی بکنیم و آنچه سد راه ما بوده از میان برداریم. یعنی اقدام به بقیه قدم های برنامه. بچه ها برای اینکه بریم و این چهار تا دستورالعملی که توی صفحه قبل بود اینا رو انجام بدیم، باید بقیه قدم ها رو کار کنیم. فکر میکنم امروز متوجه شده باشین که برای چی باید بقیه قدم ها رو کار کنیم. شاید الان همتون احساستون این باشه که آره من میخوام با این خدای، با این صاحب کاره، با این پدر رفیق بشم، بیام تو تیمش، باش باشم، باش حال کنم. توی قدم سه میگه اگه میخوای اتفاقا بیفته باید بقیه قدم ها تو کار کنیم. پس امروز اینو میخوایم متوجه بشیم که چرا اصلا من باید بقیه قدم ها رو کار کنم. دلیل این هست. بچه دعای قدم 3 رو میخونیم، بعد یه 5 دقیقه زمان میدیم تو خلوت خودتون با خودتون، تو هر حالتی که دوست دارین، تو حالت سجده، نشسته، ایستاده، تو حالت مراقبه بشینین، تو هر حالتی که هستین، تو هر حالتی که دوست دارین باشین، دعای قدم 3 رو بخونین و به این تصمیمی که میخواین بگیرین که اراده و زندگیمونو بسپاریم به مراقبت و مدیریت خداوند فکر کنین، ببینین آماده این یا نه، و به این تصمیم فکر کنین بچه. یه تصمیم بسیار مهمی هست، یه تصمیم بسیار سرنوشت سازیه. میخوایم اراده و زندگیمونو بدیم دست یکی دیگه ها. خوب فکرامونو بکنیم. من دعای قدم 3 رو میخونم، بعد 5 دقیقه میکروفون رو هم کلن میبندم. تو هر حالتی که راحت بودین برای خودتون دعای قدم 3 رو بخونین و به این تصمیمتون فکر کنین. بسیاری از ما با آفریدگاری که درک میکردیم گفتیم پروردگارا، خود را تقویم تو میدارم، با من کن و از من ساز آنچه خود اراده کنی، از اسارت نفس رهایم کن تا انجام ارادت را بهتر توانم، مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد برای کسانی که با قدرت تو، عشق تو و راه تو یاریشان خواهم داد، باشد که همیشه بر اراده تو گردن نهم. خب من میکروفونا رو میبندم دوستان. لطفا تو صفحه چت هم چیزی نذارین که تمرکز دوستان به هم نخوره. و این 5 دقیقه رو الان 7:10 هست، 7:15 انشالله میکروفونا رو دوباره باز میکنم. خب خیلی متشکرم دوستان. اگه دوستی میخواد احساسش رو مشارکت بکنه، حالا دوستانی که تا حالا مشارکت نکردن، 3 نفر از دوستان میتونن اسم بذارن که مشارکت کنن، بعد انشالله بریم ادامه قدم انجام بدیم. خیلی متشکر. آیدی نیایش بفرم. به وعده های قدم 3 توجه کنید. بچه اینو میتونید یه آکولات دو طرفش بذارید، این پاراگراف قرمز رو تو کتابتون هم هست، صفحه 93. بنویسید وعده های قدم 3. وقتی ما با خلوص روال جدید را در پیش گرفتیم، اتفاقات فوق‌العاده‌ای به زندگی ما روی آورد. ما به خدمت صاحب کار تازه و قدرتمندی در آمدیم. و وقتی به او نزدیک می شدیم، یعنی انجام بقیه قدم ها باعث به مرور نزدیک شدن به خداوند می شود و کارهایش را به نحو احسن انجام می دادیم، او تمام نیازهای ما را برآورده می کرد. با ایجاد یک چنین زیربنایی، به مرور دلبستگی ما به مسائل شخصی و طرح‌های حقیرمان کمتر و کمتر شد و بیشتر با آن علاقمند شدیم که چگونه می توانیم چیزی به زندگی بیافزاییم. وقتی جریان این نیروی تازه را در خود احساس کردیم، از آرامش روح و روان برخوردار شدیم. هنگامی که دریافتیم می توانیم با موفقیت زندگی کنیم، وقتی که به مرور از حضور خدا در زندگی خود آگاه شدیم، ترس از امروز و فردا و آینده از میان رفت و ما دوباره متولد شدیم. بسیار بچه دلنشین این وعده های قدم 3. من هر بار که با راهنمام مشارکت می کردم، منو ارجاع می داد به صفحه 93، می گفت صفحه 93 رو بخون و این که ما به خدمت صاحب کار تازه و قدرتمندی در اومدیم. بچه صاحب کار ما دیگه یه شخص نیست، صاحب کار ما میشه خدا، معامله ما با اونه، طرف حساب ما اونه. و میگه وقتی به اون نزدیک میشدیم، یعنی قدمامون رو انجام میدادیم و کارهایش را به نحو احسن انجام میدادیم، تمام نیازهامون رو برآورده میکنه. امروز هر نیازی که در درون خودتون میبینید، از نیاز به عشق، از نیاز مالی، از نیاز به همسر، نیاز به توجه، هر نیازه چه خدا شد، اینم لمسش کردم، با تمام وجودم لمسش کردم. راهنما و میگه جواد تو برنامه رو کار بکن، نگران هیچی نباش. یعنی با یه اعتمادی به من میگفت، میگه جواد تو این کار برنامه رو کار کن، اصلا کار دیگه چی نباشه. میگو قسم میخور، میگو خدا شاهده هر نیازی که تو داشته باشی نیاز تو برآورده میکنه. این حرفش رو امروز من دارم میفهمم که چجوری خدا نیازهای منو برآورده کرد. من نمیدونم، گفتم خیلی اوقات فرای از اون تصورات من بود. توی خط اولش میگه اتفاقات فوق‌العاده‌ای به زندگی ما روی آورد. شاید خیلی ها نگاهشون نگاه مالی باشه که اون نیاز مالی منم تامین شد، ولی یه سری نیازهای دیگه ای رو تو من خدا تامین کرد که اصلا مسئله مالی و دستاورده مالی جلوش لنگ میندازه، این جلوش هیچی نیست. چون ما میدونیم بزرگترین نیاز ما چیه. بزرگترین نیاز ما این هست که ما با نیرو برترمون، با این خدای درون خودمون ارتباط داشته باشیم و بزرگترین مجازات برای ما این هست که خدا تو زندگیمون نباشه. یعنی نه اینکه خدا بخواد مجازاتمون کنه، یعنی مجازات رفتارهای اشتباه خود من میشه اینکه ارتباط من با خدا قطع میشه. و بزرگترین دستاورد این برنامه، بزرگترین دستاورد این راه اینه که ما با این نیرو برتره ارتباطمون خوب میشه، با این نیرو برتره ارتباطمون برقرار میشه. این امروز هدف 12 قدم هست. وقتی بیان توی تیم خدا، وقتی بیان توی مسیر خدایی، وقتی بهش نزدیک بشیم، وقتی کارهاشو به نحو احسن انجام بدیم، تمام نیازهامونو برآورده میکنه. هر نیازی که امروز داشته باشیم، نمیدونم در درون خودتون چی احساس نیاز میکنی. یه جایی توی نشریات یو ای هست که میگه ما کم درآمدان در ابهام زندگی میکنیم. ابهام زمان، ابهام پول، ابهام نیازها، ابهام موفقیت ها و ابهام شکست ها. این هم همینه. امروز نیازهاتون رو شناسایی کنید، برنامه رو کار کنید، ببینید خدا چجوری اینا رو براتون تعمیم میکنه. با ایجاد یک چنین زیربنایی، به مرور دلبستگی ما به مسائل شخصی و طرحهای حقیر ما کمتر و کمتر شد. اینقدر کوچیک فکر میکردیم، اینقدر طرحامون حقیرانه بود که همش فکر ارضا کردن همین غرایزمون بودیم و بیشتر با آن علاقه مند شدیم که چگونه میتوانیم چیزی به زندگی بیافزاییم. آقا وقتی مردم یه چیزی به زندگی اضافه کرده باشم و مرده باشم، نه اینکه فقط اومده باشم و مصرف کرده باشم و رفته باشم، یه چیزی به دنیا اضافه کرده باشم. الان نگاه کنین حافظ، سعدی، ابوعلی سینا، نمیدونم تمام افراد، ادیسون، اصلا اینا یه چیزی به دنیا اضافه کردن و رفتن. هدفمون میشه این که ماها هم یه چیزی به این دنیا اضافه کنیم، نه این که من بیام توی دنیا برای خودم چی بیشتر داشته باشم و چی بیشتر بخورم و چی بیشتر برای خودم رو هم کنم. دیگه هدفامون هم بچه ها عوض میشه. وقتی جریان این نیروی تازه را در خود احساس کردیم، از آرامش روح و روان برخوردار شدیم. هنگامی که دریافتیم می توانیم با موفقیت زندگی کنیم، وقتی که به مرور از حضور خدا در زندگی خود آگاه شدیم، ببینید بزرگترین دستاورد اینه که ما حضور خدا رو تو زندگی می تونیم لمس کنیم. بچه اینا تئوری نیست، اینا حرف نیست، اینا رو باید عمل کنیم تا این اتفاق بیفته که بدونین بزرگترین دستاورد اینه و در درون ما بوده. قوانین بازی در درون ما هست، فقط بلد نبودیم بازی کنیم. میگه ترس از امروز و فردا و آینده از میان رفت و ما دوباره متولد شدیم. قدم 3، تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی ما را به پروردگاری که خود درک میکردیم بسپاریم. به اشخاصی که قدم 3 را برداشتن تبریک میگوییم. با آنکه تصمیم ما، یعنی قدم 3، سرنوشت ساز و مهم بود، ولی اگر فوراً با کوششی پرحرارت دنبال نمی‌شد، تأثیر دائمی نداشت. این کوشش برای روبرو شدن و از میان برداشتن آنچه که سد راه ما بود لازم به نظر می‌رسید. یعنی قدم 4 الی 9. پس نکته پایانی اینه که برای اینکه این تصمیمی که گرفتیم بهترین نتیجه رو داشته باشه، باید فوراً بریم سراغ بقیه قدم ها و هیچ مکس و درنگی جایز نیست. حالا توی قدم 4 انشاءالله اینو بیشتر توضیح میدیم. خیلی ممنونم ازتون، بهتون تبریک میگم. قدم 3تون هم تموم شد. از خدا بی نهایت سپاسگزاریم. این موفقیت خداونده. بریم گزارش خدمتگزارا رو بگیریم و بعد حالا اگه زمان بود یکم اول قدم 4 رو استارت بزنیم و سوال و مشارکت اگه دوستان دارم، سوال مشارکت دوستان رو گوش کن. خب خیلی متشکرم از خدمتگزارون که عکس کتاب رو صفحه گذاشتن. از خزاندار گروه خواهش میکنم گزارش خزانه رو بدین.
به نام خدا. سلام دوستان، اسخر هستم. یک کم دستاورد اجباری در حال بهبودی و شکرگزار، چون خانم سمانه خزاندار حضور ندارند، بنده به عنوان بازو گزارش خزانه را به اطلاع دوستان میرسانم. موجودی امروز یک شنبه 25/8/99 مبلغ 228,000 تومان هست. از دوستان تقاضا میکنم برای حمایت سبد سنت هفتم به هر میزان و هر مبلغی که در توان دارند، کارت بانک ملت که شماره حساب و شماره کارت تو صفحه چت گذاشتن واریز کنند. از اینکه گزارش من گوش دادید سپاسگزارم. لطف کردید، خیلی ممنون. خداحافظ.
سپاسگزارم از شما. از مسئول نشریات می خواهش کنم گزارش نشریاتش فرمایید.
سلام دوستان.
سلام دوستان.
سلام دوستان، محسن هستم، یک کم درآمد کم حاصل. خدا رو شاکرم این فرصت به من داده شده که من بیام اینجا خدمت کنم و از همه عزیزان این دعا رو، این درخواست رو دارم که برای منم دعا کنن. دوستان، در مورد نشریات ما هفته گذشته یه توضیح کوتاهی دادیم که میخوایم شروع کنیم نشریاتی که توی سایت موجود هست رو کم کم براتون یه خورده باز کنیم که حالا ایجاد علاقه کنه و بتونین بعداً استفاده کنین اگه دوست داشتین. امروز میخوام از پکیج تازه وارد یه توضیح مختصری بدم، همون 3 دقیقه‌ای که وقت دارم، و اینکه توی خود سایت این پکیج تازه وارد موجود هست و اینجوری بیان میکنه که آیا شما فکر میکنید یک کم درآمد اجباری هستید؟ اغلب کم درآمدان اجباری به حداقل 8 سوال از سوالات زیر پاسخ بله میدهند. حالا من 8 سوال، البته 15 تا سواله که 8 سوال اگه بله شما بگین یعنی کم درآمد هستین. یه توضیح دوباره ادامهش بخونم. اگه شما به 8 سوال یا بیشتر جواب بله دادید، به احتمال زیاد مشکل کم درآمدی اجباری دارید یا در آینده خواهید داشت. اگر این گونه است، امروز میتواند نقطه عطفی در زندگیتان باشد. راه بی زحمتی وجود دارد که به بدبختی، افسردگی، اضطراب و در بعضی موارد به مؤسسات روان درمانی، زندان یا خودکشی منجر میشود. راه دیگر راهی چالش برانگیز است که به کامیابی، احترام به خود و رضایت شخصی منتهی می‌گردد. ما به شما پیشنهاد می‌کنیم اکنون گام مشکل اول را به سوی جاده سخت‌تر بردارید. حالا یه سری می‌کنم این 10 سوالم بخونم. 1. آیا در انتهای هر ماه بی پول یا کم پول هستید؟ 2. آیا چیزهایی که به خوبی کار نمی کنند و یا لباسهای کهنه را هنوز نگه می دارید؟ 3. آیا در چرخه کمکاری و کار بیش از اندازه هستید؟ 4. آیا از کارتان بدتان می آید و هیچ عملی برای بهبودش انجام نمی دهید؟ 5. آیا درآمدها و یا ایده های کاری جدید را هدر می دهید؟ 6. آیا فقط در درآمد ناخالص را می‌بینید و درآمد خالص را در نظر نمی‌گیرید؟ 7. آیا احساس می‌کنید که همواره ناچار به انجام شغلی هستید که آن را دوست ندارید؟ 8. آیا اوقات فراغت خود را با کارهای تکراری و بی‌پایان پر می‌کنید؟ 9. آیا از درخواست افزایش حقوق می‌ترسید؟ 10. آیا از اینکه هزینه واقعی محصولات یا خدماتی که ارائه می دهید را طلب کنید هراس دارید؟ 11. آیا از خرج کردن پول واهمه دارید اما گاهی ولخرجی می کنید؟ 12. آیا می ترسید که اگر پول خرج کنید پول بیشتری به دست نیاورید؟ 13. آیا احساس می کنید هیچگاه به اندازه کافی نخواهید داشت؟ 14. آیا بر این باور هستید که پول تمام مشکلات شما را حل می کند؟ 15. آیا تمایل به انزوا دارید؟ بله، این 15 سوالی بود که باید خونده می شد. مرسی، لطف کردین آقا جواد. ممنونم از همه دوستان که من رو تحمل کردن، وقت گذاشتن و امیدوارم که استفاده برده باشید.